سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیزم در کانال تلگرام مشاوره خانواده و ازدواج و دوستانی که در پیج اینستاگرام و وبسایت بنده دنبال میکنن مطالب رو. مصطفی زراعتی هستم، مشاوره خانواده و ازدواج. خیلی خوشحالم که خداوند فرصتی به من داد تا دوباره بتونم با پیام صوتی دیگری با شما عزیزان در ارتباط باشم. موضوع مهمی که میخوام در این پیام صوتی در موردش باهاتون صحبت کنم موضوع خود واقعی است. متاسفانه خیلی از ما به هر دلیلی خود واقعیمون نیستیم و این موضوع زمینه ساز اکثر ناراحتی‌های روحی و روانی ما و تعارضات در زندگی عاطفیمون میشه. مشکلات روحی و روانی که چه بسا بعدها منجر به بیماری‌های جسمی هم بشود، مثل دردهای مزمنی که هرچی به پزشک مراجعه میکنی، هرچی آزمایش میدی، علت دقیقی برای اونها بهت نمیگن. نهایتاً صحبتی که میشنوی اینه که این دردها عصبی است. اما خب این دردهای عصبی از کجا میاد؟ قاعدتاً ریشه بیماری های روانتنی یا به اصطلاح روانشناسی سایکوسوماتوفور از ذهن ناهوشیار ماست، از دردهایی که در ذهن ناهوشیار ما نهادینه شده و من به صورت حالا جزئی در پیام‌های گذشتم راجع بهشون صحبت کردم. اما اگر که بخوایم خیلی روی این موضوع جزئی وارد بشیم و صحبتی جزئی بکنم براتون، اینه که تمام این مشکلات از جایی آغاز میشه که ما شروع میکنیم خود حقیقیمون رو انکار کنیم، خود واقعیمون نباشیم به هر دلیلی و مدام نقش بازی کنیم. مثال کودکی رو براتون میذارم که از 13 یا 14 سالگی مسئولیت یک خانه با خواهرها و برادرانش رو به عهده گرفته. پدر به هر دلیلی نیست و حضورش در خانه احساس نمیشه. حالا یا اون دلیل جدایی پدر و مادره، یا اهمالکاری و بیمسئولیتی والدینه، یا مشکلی مثل اعتیاده. در این میان جنگی شروع میشه برای اون پسر، نوجوانی که تمام انتظارات جامعه نهایتاً باید برای اون نمرات خوب توی مدرسه یا بازی کردن با همسن و سالانش باشه، وارد بازار کار میشه، با آدم‌هایی که خیلی زوده تا با اونها آشنا بشه برخورد داره و یه جورایی بزرگ شدن زودتر از موقع، اونم دقیقاً وسط میدون جنگ. این کودک به هر حال جنگ رو برنده میشه و به سن 30 سالگی میرسه، جایی که قرار ازدواج کنه. اما موقعیت از نظر الگوهای ذهنی تثبیت شده اون فرقی با اون میدون جنگ نداره. ذهن اون کودک قبول نمی کنه که جنگ تموم شده، شرایط بحرانی زندگی تموم شده و اون کماکان فکر میکنه که وسط میدون جنگه. همیشه تصور از دست دادن شریکشو داره، مدام میخواد کنترلش کنه، مدام میخواد ازش نگهداری کنه. چرا؟ چون اون یک آدم عادی با تجارب معمولی نیست، بلکه یک جنگجوی حرفه‌ایه و به زندگی نرمال مثل بقیه آدم‌ها عادت نداره. پس قدم اول آگاهی از چارچوب‌های ذهنی مخربی هستن که ما رو محدود می‌کنن و جلوی حرکت رو به جلوی ما رو می‌گیرن. چون این چارچوب‌ها برای الان و این لحظه نیستن. همه نشانه هایی از خانواده و والدین و محیطی که درش بزرگ شدیم و اون حوادثی که به عنوان کودک یا نوجوان از سر گذروندیم برای ما دارن. حتما هم لزوماً حوادث بد نیست ها دوستان. برای یکی تک والد بزرگ شدن میشه حادثه. برای یکی فرزند مورد علاقه والدین بودن میشه حادثه. برای اولی تک والدی یعنی نداشتن پدر یا مادر. برای دومی فرزند مورد علاقه بودن یعنی محکوم به خوب بودن، محکوم به ایدئال بودن، محکوم به نمره 20 بودن. خیلی جالبه، با خانمی صحبت میکردم از خانواده فوق‌العاده تحصیل کرده، دو برادر پزشک، پدر تحصیل کرده، مادر استاد دانشگاه و خودشون هم دکترای تخصصی یکی از رشته‌های علوم انسانی. اما خب مشکل چیه؟ پوچی و بی‌معنایی، شکست ازدواج، شکست رابطه عاطفی. و وقتی دنبال دلیل میگردیم میبینیم میرسیم به پدر، میرسیم به مادر، دقیقا جایی که من به عنوان فرزند محکوم شدم به خوب بودن، محکوم شدم به اینکه خودم نباشم و یه ماسک ایدئال به چهره بزنم. یعنی خانواده سیستم غیر واقعی دارد که جلوی واقعی بودن من به عنوان فرزند رو میگیره. جلوی اینکه بگه بابا من نمیخوام برم رشته ریاضی، بابا من نمیخوام آرزوهای تو رو برآورده کنم، بابا من میخوام خودم باشم، جلوی همه اینا رو سد میکنی خانواده. و این فرد غیر واقعی بزرگ و بزرگتر میشه، جایی که در رابطه زناشویی از طرفش انتظار داره اونم مثل خودش غیر واقعی باشه، یه نقاب به چهره بزنه، مثل مردی که زنش رو از تمام امکانات مثل درس خوندن، کار کردن، مهمونی رفتن، مسافرت رفتن و به طور کلی از شاد بودن محدود میکنه، تا شاید نیاز کودکیش از تایید شدن، از مورد توجه واقع شدن توسط یک آدم برآورده بشه. وقتی از خود واقعی دور باشی نمیتونی قبول کنی دیگران یه جور دیگه‌اند. و دقیقا منشأ اختلافات در روابط زناشویی و روابط عاطفی همینه. دو انسان واقعی خیلی کم پیش میاد که به مشکل بر بخورن، چون همه چیزو پذیرفتن و اختلافات رو به فرصتی تبدیل میکنن برای بحث و زندگی. اما افراد غیر واقعی اختلافات خودشون رو فرصتی میکنن برای اینکه نیازهای کودکی خودشون از عدم توجه پدر و مادر یا تربیت اشتباه رو برآورده کنن و مدام به دنبال رفع این نیازهای بیمارگونشون هستن. یه وقت فکر نکنید یک فرد شکاک یا یه فردی که نمیتونه تعهد داشته باشه تو رابطه خودش میخواد که اینجوری باشه ها، نه اصلا. یک صدایی دقیقا مثل توهم در افراد روان رنجور توی ذهن ناخودآگاه این آدم ها هست که مثلا بهش میگه الان داره بهت خیانت میکنه، بودو بودو گوشیشو چک کن، یا چرا بهش اجازه میدی این لباسو بپوشه، بودو برو باهاش دعوا کن، یا دیوونه چرا نمیری با یه زن دیگه، تو که میتونی، پس خودتو محدود نکن، به همه نشون بده میتونی. این صداها همون صداهایی که توی کودکی بهشت میگفت به همه نشون بده تو پسر دست با چالفتی نیستی، به بابات نشون بده دختر خوشگلی هستی تا بغلت کنه. مثال خانومی رو براتون میزنم که اومد نشست روی صندلی مشاوره و یه جورایی داشت میترکید از عملای زیبایی. حالا من زیاد تخصص ندارم، اما همینقدر بگم که واقعا چیز طبیعی در این آدم مشاهده نمیشد، از لحاظ ظاهری، از لحاظ طرز رفتار و خلاصه تمام معیارها. در بررسی خاطرات اولیه این خانم، اولین خاطره‌ای که هلوش فکر میکنم 9 یا 10 سالگیش بود که برام تعریف کرد این بود که در واقع میدیدم پوست بدن من در مقایسه با همسن و سالام یکم تیره تر بود. همیشه میدیدم که یه فرق کوچیکی دارم با بقیه، با بقیه همسن و سالام، با بقیه دور و بریام. یه بار شب بود از خواب پریدم، ترسیدم، خواستم بیام پیش مامانم، دیدم دارم با بابام حرف میزنن. بابام گفت این اون بچه ای نبود که میخواستم، انگار از تنور در اومده، به کی رفته؟ و هر هر میخندیدم با مامانم. جالب اینجاست حتی سابقه یه بدرفتاری از پدر یا مادر در خاطرات اولیه اون دختر نبود. اما در 29 سالگی تمام تلاشش و هدف بزرگش این بود که زیبا بشه. یعنی فکر میکرد هر چقدر که دست به عملای زیبایی بزنه، هر چقدر که خودشو بهتر از اینی که هست بکنه، زیباتر به نظر میاد. و رنج و تمام ناراحتی ها از اونجا شروع میشه که با وجود این کارها و تلاش ها باز وقتی که جلو آینه میرفت حس زیبایی نداشت. در روابط با جنس مخالف مدام از این آدم به اون آدم میرفت، تا اینکه یه روز یه جلسه خطاب به پدرش فریاد زد که بابا من خوشگلم، منو دوست داشته باش، تو رو خدا منو دوست داشته باش، منو بغلم کن، همین جوری که هستم منو بغل کن. پس دقت داشته باشید قدم اول شناخت چارچوب ها و قواعد ذهنی محدود کننده است که جلوی پیشرفت ما رو میگیرن. 5 مورد از مهمترین تله های ذهنی رو من براتون میگم، امیدوارم که خوب دقت کنید و بتونید با زندگی فعلی و حال حاضر خودتون اینها رو مقایسه کنید و ببینید کدومی که از این 5 مورد در زندگی شما بیشتر تکرار میشه. اولین مورد نوعی خودزنی است. وقتی همیشه خودتو مقصر میدونی و برای هر سیل و طوفانی که میاد خودتو سرزنش میکنی. افرادی که در روابط زناشویی همیشه فکر میکنن اگه فلان کارو میکردن شاید اینجوری نمیشد، یا اگه فلان حرفو نمیزدم شاید دعوا نمیکرد باهام. این کار همیشه شونه، مقصر پنداری خودشون وقتی حتی یک موضوع اصلا به اونا ربطی نداره. فلش بک گذشته این تله ذهنی در زمان کودکی در تمام مواقعی است که پدر و مادر تو رو مقصر کردن، حتی در رقابت با خواهرها و برادرها همیشه تو بازنده بودی. این الگوی بازنده شده عنصر اصلی شخصیت تو و الان داری هر روز با خودت جنگ و جدل میکنی، یک بحث درونی داری با خودت که مقصری. این خود مقصر پنداری داره هر روز عذابت میده. جایی در کودکی و نوجوانی که همیشه برای شکست ها سرزنش شدی و برای موفقیت ها بی تفاوتی دریافت کردی. حالا تو یه زن یا مرد بالغ شدی، اما با کوهی از دردهای قدیمی که باید اونها رو بشناسی و باهاشون روبرو بشی. تله ذهنی دوم قدرتی است واهی، قدرتی است که بزرگ منشی و غرور رو بهت داده، اما نه از نوع معمولیش. خیلیا غرور دارن، خیلیا حس بزرگ بودن دارن، اما این نوع قدرت عقده قدرته و این عقده قدرت در تو ریشه عمیق دارد. این افراد کنترلگرن، تماما خشم هستن. دوستان، دیگران به واسطه خشم همیشه از اینا میترسن، پس هیچ وقت شریک عاطفیشون با اونا صادق نخواهد بود. داد زدن و پرخاشگری، شوخی های رکیک، فحاشی نقابی روی صورت این افراده تا اینجوری به دیگران خودشونو معرفی کنن، تا از ترس دیگران لذت ببرن، تا از ببند کشیدن افراد مهم زندگیشون حس قدرت کنن. شاید خطرناکترین تله همین باشه، چون بعضن باعث پیشرفت هم میشه و میشه در واقع توهمی که داره کم کم به واقعیت تبدیل میشه. حتما قدرت منوط به پیشرفت هست در این آدم ها و صحبتی که اینها با خودشون میکنن اینه که حتما قدرتمندم که جوابی غیر چشم از زنم نمیشنوم، حتما قدرتمندم که اینقدر پیشرفت کردم. اما گذشته خبر از خاطرات دردناکی میده برای این افراد. خانواده‌ای که در اون مجبور بودی بخوری تا خورده نشی، خانواده‌ای که در اون مجبور بودی قدرتمند باشی چون فرزند اول بودی، خانواده‌ای که در اون مجبور بودی مغرور باشی چون تک فرزند بودی که همیشه خریدار غرورت والدینت بودن، خانواده‌ای که در اون خودت نبودی و در قالبی که برات از قبل تعیین کردن جا داشتی. و آقایون بیشتر گرفتار این تله هستن به نسبت خانم‌ها. زندگی افراد گرفتار در این تله به شدت سخت دوستان، چرا که رفتارشون به صورت غیر مستقیم از دیگران میخواد که صادق نباشن و با ترس وارد رابطه بشن. با ترس یه کاریو براش انجام میدن و موضوعای دیگه. تله بعدی امیدیست واهی به تایید دیگران. من اصطلاحاً بهشون میگم شخصیت‌های پرستار. این آدم ها توی کل زندگیشون پرستار بودن، مدام از دیگران محافظت کردن، مدام برای دیگران مادری کردن. اما سوالی که همیشه از این افراد میپرسم اینه، پس کی نوبت خودت میشه؟ وقتش نیست یکم خودخواه باشی؟ وقتش نیست مال خودت باشی؟ وقتش نیست این چند سال باقی مونده از زندگی تو لذت ببری. نکته جالب اینه که افراد این گروه دقیقاً عاشق افراد گروه قبل میشن، یعنی کسانی که قدرت طلبن، چون عاشق دستور گرفتن و مراقبتن و اکثرا هم خانوما در این تله گرفتار میشن. خانومی بود 45 ساله، هر موقع مادرش قرار بود بیاد خونش دچار حملات شدید استرس میشد. نکنه غذا بد بشه، نکنه یه ذره خاک روی وسایل باشه، نکنه دختر بدی باشم و هزار تا از این نکنه ها، طوری که یک هفته قبل از اومدن مادرش فکر میکرد هر چی تلاش کنه بازم کمه، در صورت که بعدا مشخص شد 45 سال دنبال اون جمله معروفه بوده، آفرین دخترم چقدر خانوم شدی برا خودت، چقدر خونه زندگیت عالیه، چقدر مرتبی، چقدر همسر خوبی هستی، در صورت که سالهاست برای این جمله تلاش میکنه و هنوز از جانب مادر این جمله رو نشنیده. یا اینکه توی زندگی همیشه تو دومی برای اول شدن دیگران، جایی که عاشق اینی بهت بگن عجب دختر فداکاری، عجب پسر مسئولیت پذیری. وقتی تعریف و تمجیدهای دیگران دقیقا همون چیزی میشه که سالهاست دنبالشی، خودتو فدا کردی، خودت گم شدی، اما عوضش دیگران تاییدت میکنن. در آخر یک خود شکسته ازت باقی میمونه، میای پیش مشاور و توقع داری که این تکه های شکسته رو من برات بچسبونم. فلشبک کودکی این افراد تمام عشقهای شرطیه که دریافت کردن. اگر دختر خوبی باشی مامان دوستت داره، اگر نمره خوبی بگیری بابا بغلت میکنه، و این میشه که 30 سال بعد اون دختر یا پسر از همه پرستاری میکنه تا اون دوست داشتن و محبت و توجه رو بگیره، حتی به بهای فدا کردن شخصیت خودش، حتی به بهای داشتن شوهری که تمام آزادیهاشو ازش بگیره اما فقط تاییدش کنه، اما فقط بهش محبت کنه. انشالله در قسمت دوم پیاممون دوستان در مورد دو تله باقی مونده صحبت خواهم کرد براتون. با ما همراه باشین.